بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین معصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. شب هشتم این مجلس است، هدیه به روح ملکوتی زامن آهو یار غریبان امام همام امام هشتم علی ابن موسی الرضا صلوات رو حیدری خط کنیم. محور بحث ما در این دهه ماه مبارک رمضان سال 91 در حسینیه کربلایی های مشهد مقدس خدمت شما مستمعین بزرگوار و فهیم و ولایت مدار در مورد حسن عاقبت یا سوء عاقبت و عوامل عاقبت به خیری یا عاقبت به شری بود. هر شب قطعی از قطعات تاریخی قرآن رو در این موضوع به عنوان مصداق و نمونه خدمتون نقد میکردیم، تشریح میکردیم، تقدیمتون میکردیم. امشب مقدمتاً به چند نکته تربیتی علمی اخلاقی روایی اشاره میکنم و بعد میریم انشاءالله سراغ یکی از داستانهای دیگر قرآن کریم که قصه حسن عاقبت و سوء عاقبت رو به خوبی به من و شما تذکر میده. در روایات وقتی میگردیم میبینیم مجموعه اوامر در قرآن و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله ما رو به سه نکته اساسی متذکر میشه. یکی ایمان، دوم بصیرت و سوم خرد ناب، یعنی عقل گرایی، اما نه عقل گرایی با ترجمه و تعریف غربیش، با عقل گرایی با نگاه امیر المؤمنین و معصومین علیهم صلوات الله. اولین نکته‌ای که میتونه انسان رو مقدم سازی بکنه برای حسن عاقبتش ایمانه. شما هر جا قرآن رو نگاه میکنید ببینید اولین شرط ورودی به جاده عاقبت به خیری رو قرآن ایمان نام برده. والعصر ان الانسان لفی خسر، انم که افاده ی حصر میکنه، یعنی این است و جز این نیست، به درستی که حتما چنینه، لا شک و لا ریب که این انسان در خسرانه. به این محکمی حرف میزنه و بعد تخصیص میده الا الذین آمنوا، نه الا الذین اسلموا. اول ایمان، ایمان یعنی ایمان به ولایت اهل بیت. فرق است بین مسلم و مؤمن. هر مؤمنی مسلم هست، ولی هر مسلمی مؤمن نیست. تمام گردوهای عالم گرده، اما هر گردی گردو نیست. هر کسی شهادتن میگه مؤمن نیست، ولی هر کس مدال مؤمنی رو دریافت بکنه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اون وقت مسلم در دل مؤمن هم وجود داره. البته بزرگان یک سری تبصره هایی به این جمله و به این تعریف زدن، من جمله آیت الله العظمى وحید خراسانی سلمه الله تعالی، ایشون بیانشون اینه که مسلم و اسلام مثل گل میمونه، ایمان مثل بوی گل میمونه، که اینا لازم ملزوم هم دیگن. یعنی اگر کسی واقعا مسلمان باشه، در حقیقت چیه؟ مؤمنه. چون مسلمان به کسی میگن که بگه اشهد ان لا اله الا الله و بفهمه که چی میگه، یعنی توحید رو درک بکنه، نه فقط الفاظ رو به زبان خودش جاری بکنه. گرچه که الفاظ به زبان جاری بشه یه باری داره، اما هر کس میگه اشهد ان لا اله الا الله ولو نفهمه که این حرف یعنی چی، شاید توحید عقیدتیش درست باشه، یعنی دست تر بشه بهش بگذاری. اما وقتی آدم قرار شد موحد باشه، باید بفهمد لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی خالق کل شی، یعنی لیس کمثله شی، یعنی دیگه نباید تجسیم برای خدا درست کنه. و اگر ما بخوایم توحیدمون رو از خلفا بگیریم، و منتهی می شود به قصه وهابیت، که وهابیت معجونی از زرتشتیگری، مسیحیگری، صهیونیست، یهودی، شیطان پرستی، لائیکی و تمام عقاید حق و باطل رو قاطی بکنی میشه چی؟ وهابیگری. شما به وهابیت بگید خدای شما کیه؟ میگه وحده لا شریک الله، ولی دروغ میگه، چون خدا رو براش چشم قائله، گوش قائله، دست قائله، پا قائله. میگه خدا میخنده، خدا گریه میکنه، خدا قهقهه میزنه، خدا عصبانی میشه، خدا روز قیامت رو منبر میشینه، پاشو دراز میکنه و خلایق پای خدا را میبوسن، دست خدا رو لمس میکنن. این توحید وهابیه. معتقدن شبهای جمعه پروردگار متعال یه الاغی داره، الاغ سفیدم هست، دمشو گفتن، گوششو گفتن، رنگشو گفتن، یه کتابی فقط برای خر خدا درست کردن که این خدای نازنین سوار الاغ میشه، از عرش به فرش میاد. ولی ازا مستحب میدونن یه مقدار کایونجه مؤمنین رو پشتبانهاشون بگذارن تا خر خدا بخوره. این توحید ایناست. هر کی بگه لا اله الا الله که موحد نیست، اما اگر کسی توحید رو درک کنه، یعنی توحیدش رو از دعای عرفه امام حسین بگیره، توحیدش رو از دعای کمیل بگیره، توحیدش رو از ابو حمزه سومالی بگیره، توحیدش از جوشن کبیر بگیره، و واقعا وقتی میگه لا اله الا الله این خدایی رو قبول داره که لیسک مثلی شیعه، خالق کل شیعه، قابل رویت نیست، قابل حس نیست، نمیشه بگیریش، نمیشه ببینیش، خنده ندارد، گریه ندارد، دست و پا ندارد، تجسیم برای این خدا قائل نمیشه. این توحید آره این ایمانه. هر کی بگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان، بله مسلمان اسمی هست، مسلمان اسمی هست، میشه دست تربش گذاشت، اما مسلمان واقعی نیست. مسلم یعنی مؤمن، اما در زمان ما ها هنا هازا، در این زمان آره مسلم یعنی اهل سنت، مؤمن یعنی شیعه اثنا عشری، اونم شیعه اثنا عشری، نه من و شما. اگر اونها سنی نیستن ما هم شیعه اثنا، چون شیعه یعنی سلمان، شیعه یعنی ابی ذر، شیعه یعنی مالک، شیعه یعنی کمیل، شیعه یعنی عمار. ما کجا شیعه ایم؟ مقام تشیع اینقدر مهمه، 6 بار در قرآن کریم شیعه مطرح شده است. یکیش در آیه 89-88 سوره مبارکه فصلت، که ان من شیعته لابراهیم اذ شاء ربه بقلب سلیم. اینقدر کلمه شیعه و مدال شیعه بلند است که پروردگار متعال به قهرمان توحید ابراهیم خلیل 4 مدال داده است: مدال نبوت، مدال عبدیت، مدال امامت، مدال شیعه. میگه ابراهیم شیعه نوح است. میگه تا بت شکن نشی خبری از گرفتن مدال شیعه نیست. حالا ابراهیم هم بت نفس رو شکست، هم بت در کعبه رو، تو بت در نفس تو بشکن تا بشی خلیل الرحمن و همیشه شیعه. برای عاقبت به خیری اول ایمان، اما کدوم ایمان؟ بل ایمان و مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. ایمان به ولایت علی. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما رو. شما رو به امام رضا قسمتون میدم امشب که شب 8 این مدرسه و من 2 شب دیگه بیشتر مهمانتون نیستم، دل بدید، دل بدید تا این مدرسه به داد آخرتمون بخوره. چون پیغمبر فرمود در مجلسی که تعریف علی بشود در اون مجلس دعا مستجاب میشه، اون مجلس روز قیامت ناجی مستمعین و ذاکر و واعظشه. یعنی یکی از عوامل عاقبت به خیری تعریف از علی و بچهای فاطمه است. همین الان که شما دارید میشنوید عرایز بنده رو و همین الان که من دارم صحبت میکنم، خود همین مجلس عامل عاقبت به خیری است. لذا دل بدید و بشناسید. اشهد ان علی ولی الله، یعنی اشهد ان محمد رسول الله. چطور؟ آیه مباهله انفسنا و انفسکم، من یک خطاب به اهل سنت با وهابیت که من حرفی ندارم، من با دیوار حرف میزنم، با وهابی حرف نمیزنم، نه خودم خسته میکنم نه شما، اما با سنی حرف میزنم، چون سنی را اعتقاد دارم اگر گوش کنه و استدلال های ما را بفهمه مثل آب خوردن به جان امیر المؤمنین شیعه میشه. اما به شرطی که بشنوه، به شرطی که بفهمه، به شرطی که دست از لجاجت برداریم، دست از تعصب برداریم. این شرط بزرگیست. برای همین میگم اسلام، قرآن و اطرت سه عامل اساسی را عامل عاقبت به خیری میداند، یکی ایمان، یکی بصیرت، یکی خرد ناب، که حالا بهش میرس. چشماشون رو باز کنن، عقل رو به کار بندازن، ببینن ما درست میگیم یا نه. ما علی پرست نیستیم، ما علی اللهی نیستیم، ما علی اللهی را مسلمان نمیدانیم، ما علی اللهی را پاک نمیدانیم، ما کافر میدانیم کسی که امام را از پیغمبر خدا بالاتر بداند، یا امام را زمون املال خدا بداند. شما هم خوب میفهمید ما چی میگیم، ما مرید علی هستیم، نوکر علی هستیم، تمام سلول های بدنمون میگه یا علی، اما علی رو ولی خدا میدانیم، عین الله میدانیم، وجه الله میدانیم، اذن الله میدانیم، حجت الله میدانیم. چرا؟ چون پیغمبر خدا او رو ولی الله الاعظم میداند. تمامش هم تو کتاب های خودتون هست. حرف ما این است آقای سنی محترم، آقایان عزیز اهل سنت، آیه مباهله در قرآن کریم در انفسنا و انفسکم، یعنی جان علی و جان پیغمبر یکیست. یعنی اگر کسی در ولایت علی شک کند، در نبوت رسول الله هم شک کرده است. این معنای انفسنا و انفسکم. شاید سنی بگه ما علی رو دوست داریم، بله بله ما هم معتقدیم اهل سنت دشمن اهل بیت بله نیستن، واقعا نیست، واقعا اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن. تو همین حرم مبارک علی ابن موسی رضا چند بار تا حالا من و شما که بیشتر، حالا ما که زائریم، چقدر شما از سنی ها دیدید آمدن تو حرم امام رضا سلام کردن، دعا کردن، احترام گذاشتن، نماز خوندن رفتن. خب بابا امام رضای ماست، ولی اونا هم پسر پیغمبر میدانن امام رضا را. سنی دشمن اهل بیت نیست، اما این کافی نیست برادران اهل سنت. علی را دوست بدارید یک خاک ریز اومدید جلو، اما قله رو فتح نکردید. علی را دوست دارید دامنه این کوه کمال را آمدید خودتون رسوندید، ولی به قله نرسیدید. به قله زمانی میرسید که علاوه بر این که عاشق و شیفته علی هستید، علی را به عنوان ولی خدا هم بدانید. یعنی بگی اشهد و ان علی ولی الله، بعد امیر المؤمنین، بعد امام مجتبی، امام حسین، تا حجت ابن الحسن و تا این 12 امامو قبول کردی، 14 معصومو قبول کردی، یه مدال متقی خدا بهت میده یا علی. پس اول ایمان. اگه کسی ایمان نداشته باشد، تمام کارهای خوب رو دنیا رو هم که انجام بده، خدا مزدشو تو دنیا میده، خبری از عاقبت به خیری نیست. خبری از عاقبت به خیری نیست در دنیا. بله ما داشتیم حاتم طائی، میگن یهودی بود، یهودی هم مرد، ولی جهنم میرود، اما آتش جهنم بر او حرام است، اما جهنم میرود. حالا جهنمی که نسوزاند، خب جهنم نیست، بله جهنم نیست، اما بهشتم نیست. خبری از رویت اولیاء خدا هم نیست. به قول امروزی ها، یه وقتی که برن زندان، یه وقتی که زندان خانگیش میکنن، زندان خانگی، بله زندان نیست، سلول و چند نفر توی چند متری بخوابن خدا قسمتتون نکنه و، اما خانگیش، آره مبلمانش، فرشش، همه این زندگی مال خودش، یه خونه 500 متری 200 متری هرچی داره، اما نمیتونه بیاد بیرون، آخرش زندانه. درسته این زندان با اون زندان ما داشتیم که پیغمبر اکرم رفته تشییع جنازه یک یهودی، همه تعجب کردن یا رسول الله یهودیه چرا رفتی تشییع جنازش؟ فرمود به خاطر اینکه علی منو دوست داشت. هر وقت علی منو میدید سر و پای علی رو نگاه میکرد، کیف میکرد. من به احترام محبتی که به علی داشت در تشییع جنازش حضور پیدا میکرد. خب مسلما جنازه‌ای که تشییع جنازش پیغمبر بیاد، خب رحمت خدا هم شامل حال این جنازه میشه. اما چون یهودی است، عذاب خودش رو دوست دارید علی را، این دوستی علی دستتون رو میگیره، اما شما رو به بهشت نمیرسانه. چون پیغمبر فرمود لحمک من لحمی، دمک من دمی، سلمک سلمی، حربک حربی، ولی ایمان و مخالط لحمک و دمک. گوشت من گوشت تو، و علی جان جنگ تو جنگ منه، صلح تو صلح منه، تمام وجود منه پیغمبر مخلوط و ممزوج با عشق و محبت و ولایت توه. این یعنی ایمان. اول ایمان، دوم بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ عرب به دست میگه چی؟ بگید ید. به پا میگه رجل. به گوش میگه اذن. به دهان میگه فم. به زبان میگه لسان. به چشم میگه عین. ای عین اسمش. حالا اگر این چشم ببیند میشه بصر. یه کسی که نابیناست بهش میگیم، به یکی میگیم دست این نابینایی چیه؟ میگیم نه دیگه. چشمش کجاست؟ میگه اونه. چشم دارد، عین دارد، ولی بصر ببیند میشه بصر. اگه دقیق ببیند صاحب این نگاه دقیق میشه چی؟ بصیرت. این که میگن بصیرت، بصیرت، بصیرت داشته باشید. بصیر کسی داره و بصیرت کسی داره، و بصیر کسیه که هفت خصلت داشته باشه. پوسته و مغز با هم ببین، دور و نزدیک رو با هم ببین. بصیرت کسی داره که حق و باطل رو تشخیص بدهد، اما خوب از خوبتر، بد از بدتر بتونه تشخیص بده. خیلی مهمه رفقا. من حدیث دارم براتون میخونم. یکی از امیرالمومنین پرسید، گفت آقا بصیرت کی داره؟ فهمود تو فکر میکنی کی بصیرت داره؟ گفت کسی که بین خوب و بده بتونه تشخیص بده. از اون که یه بچه هم میتونه تشخیص بده. بصیرت این نیست که تو خوب و بد تشخیص بدی. مثلا به یکی بگیم دروغگویی خوب است یا صداقت، میگه صداقت. به به بصیری، برو. بچه هم میبره. بصیرت کی داره؟ بصیرت کسی داره که بد از بدتر و خوب از. الان مشکل ما همینه. الان مشکل ما اینه که میدونیم بد چیه خوب چیه، اما نمیدونیم الان تو خوبا کدوم خوب اولویت داره، به کدوم خوب باید اول برسیم. اگه بخوایم شماره بندی کنیم رو خوبا، نمیدونیم یک کدوم خوبه، دو کدوم، سه خوبه. همه رو میدونیم خوبه، اما نمیدونیم خوب از خوب در کدوم. بصیرت نداره. تو مباحث انتخاباتی هم همینطوره. همه خادمن، همه هم از فیلتر رد شدن، همه هم تایید شدن. حالا بعد دوز در میان معجزه میشه، اما حالا همه تایید شدن، همه با امام زمان شبان اونو پنیر خوردن، همه عادلن، اما یهو بعد میبینیم انگلیسی در آمد و آمریکایی در آمد و جاسوس در آمد و ای بابا اینا که شما خودتو تاییدشون کردید که. چطور شد یهو پس اینجوری شد؟ ها پس یا تاییداتتون میلنگه، یه جاش میلنگه. کجا میلنگه؟ بصیرت میلنگه. بصیرت که بلنگه همه چیز میلنگه. اما من یه مثال دیگه میزنم. شما هفت تا خواستگار رفتید، چهار تاشو پسندیدید، نمیدونید کدوماش به درد شما میخوره. هر چهارتایی هم خوبه دیگه. خانواده دار، خوش قیافه، تحصیل کرده و چیزایی که دنبالش میگردید، معیارایی که هست. درست؟ ما نمیدونی. میگی ما خود عبی سیچل میکنیم که بصیرت نی. استخاره میزنیم که بصیرت نی. بصیرت دانایی اون موقعی است که آدم بیاد دو تا کیس خوب رو کنار هم بگذاره، مریم خانم، زهرا خانم، وقت بتونه تشخیص بده به این دلیل زهرا، بتونه بفهمه دو جفتشون خوبن ها، جفتشون به درد زندگی میخورن، فقط حیف که نمیشه جفتشون رو گرفت. خب آخه یکی گفتن خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه، هر دوانه نمیشه، حالا یکیشو انتخاب کن فعلا، چون نمیدونی، نمیتونی دوتاشو بگیری، نمیتونی، نه نمیتونی، شرعی ها اجتماعی دیگه، تو هم یک کم گنده کن خدا خیرت بده. خب نمیتونی کدوماش اینه. الان چند تا خواستگار برای دختر خانم اومده، همه شون هم خوبن، کارکن، سالم، مؤمن، خونواده دار، تحقیق هم کردن، رفیق باز نیست، دودی نیست، دوز نیست، دروغگو نیست، بی آبرونی، خیلی آدم خوبیه که اگه پیدا کردی سلام منم بهش برسونی. خب حالا مثلا، اما نمیدونه حالا رضا رو قبول کنه یا علی رو. ولی ازا قرآن میگه فعتب رویا اولل ابصار، نمیگه فعتب رویا اولل ایون، آی اونا که چش دارید، نه، آی اونا که چشاتون میبینه و دقیق میبینه، عبرت بگیرید. خیلی این روایت عجیبه. امیر المومن، خسته شدین؟ اینا رو باید بشنوید. حالا همه تون منتظر داستانید، ولی اونم براتون میگم جش ما که نمیدم با این که امیر المومن فرمود انما ینظر المؤمن الى دنیا به عین الاعتبار، مردم همطوری نگاه میکنن به دنیا، اما مؤمن ما به هر جا تو دنیا نگاه میکنه با چشم دقت، عبرت گیری، به کبیر نگاه میکنه، یاد این آیه میفته بل الانسان علا نفسه بصیره یا ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی کبیر، هی به کبیر نگاه میکنه، میزنه تو سرش، میگه ببین این کبیر هیچی سود نداره، بعد به خودش میگه تو چه سودی برای حجت ابن الحسن داشتی، تو هم کبیری. ببین میاد کنار چشمه، میگه عجب آبیه، میزنه تو سرش، میگه این چشمه چقدر آدمای تشنه رو سیراب کرده، تو چه غلطی کردی، تو چند نفر رو سیراب کردی با معارف محمد و آل محمد. اینه به گل نگاه میکند درس میگیرد، به خاک نگاه میکند عبرت میگیرد، به آسمان، به دریا، به خشکی، به کشتی، به الاغ، به کلاغ، به همه چی نگاه میکند، به سالم، به معلول، به فقیر، به غنی، به همه نگاه میکنه، نتیجه گیری میکنه. لذا امیر المؤمنین فرمود کان اکثر عبادت ابیذر التفکر والاعتبار. ابیذر چوپون چرا شد ابیذر؟ چون زیاد فکر میکرد. چه فکری میکرد؟ این فکرهای دوزاری که ما میکنیم، هفمن یشایی، دیدی بعضی میرن جس فکر کردن، میگیم سعید جان چه فکری میکنی؟ میگه من نمیدونم اینا آخرش بچه دار میشن نمیشن. کیا؟ همین سریالو میگم دیگه. این فکر تو چی بگری هستی؟ بره ایدون. میگه آه این چمدونه رو این آخرش پیدا میکنن. من ندیدم آه، باور کنید منم خبرش رو شنیدم، حتی دیدم یه تیکایی شو دیدم، حالا همش رو نید. این فکرهای ماست. حالا مثلا یه مقداری حالا برای که تنوع بشه با اینها رفته تو فکر اینا که من میگم نموناش رو سراغ دارم، میگم تو چه بگری هستی؟ چرا امروز فلانی ما رو دید اون هر نگاه کرد رفت، دپرسه، چند ساعت مغزشو داغون کرده که چرا فلانی ما رو دید سلاممون؟ این که فکر نیست، فکر رو پیغمبر اکرم معلوم کرده.
ابیذری که میگه اکثر و عبادت و ابیذر از تفکر و اعتبار، این ابیذر زرنگه. به پیغمبر میگه یا رسول الله ما چجوری فکر کنیم؟ ساعت و تفکر افضل من عبادت 70 سنه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتر، کدوم فکره؟ پیغمبر فرموده فکر کن رو چند تا سوال. یک، که روز قیامت قدم از قدم نمیگذارن برداری تا این چند تا سوال رو جواب بدی. خدا میگه وقفوهم انهم مسئولون، همه میستن این سوال رو جواب بدن. یک، جوونی تو چه کردی؟ با عمرت چه کردی؟ مال تو از کجا بردی؟ در کدام مسیر خرج کردی؟ این فکر که آخرت آدم آباد کنه، این تفکر که اعمال آدم رو اصلاح کنه، این نگاه که زندگی انسان رو از گناه و اشتباه مبرا کنه. من یه قطعه تاریخ براتون میگم، ببخشید دیگه امشب حالا به اون قطعه‌ای که باید میگفتم نرسیدم، حالا فردا شب میگم. من اینا رو گفتنشو لازم میدونستم، لازم میدونستم، تعمد دارم. هم شما امام حسین رو بشناسید، هم بدونید امام حسین تو اداره کردن نوکراش بله فرق نمیکنه. یه آقایی است هم پول داره، هم رئیس خزانه معاویه است، لعنت الله علیه. رئیس خزانه معاویه، پول داره، قدرت داره، شهرت داره، یه آقا بالا سرم داره، دزد دزداست. ببین این وقت من یه کارمندم، ما اصفهانی میگیم دست فلانی چسبناکه، شما چی میگی؟ دستش کجه؟ مثلا من دستم کجه، من کارمند، رئیسم همه جاش کجه. و این کارمند با این رئیس که همه جاش کجه دیگه التماس دا و 3,000 میلیارد و اینا اینجوریه، این طوریه، این کج او کج او کج این کج همه کج. خب یه وقت نه، رئیس آدم امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین رئیس آدم، معاویه نیست. علی کیه؟ علی اون کسیه که میگه به خدا قسم اگه ولو اگه حسن امامم، حسن حجت خدا، حسن معصوم، ولو اگر به فرض محال اگر دست حسنم عدوانن به بیت المال نزدیک بشه، چرن گشتشو قطع. با این رئیس نمیشه دزدی که. اما وقت آدم رئیسش معاویه باشه، چرا؟ نون آدم توی بله جهنمه، روغن کجا بود؟ این آقا اسمش جویر خابوره. جویر خابور مثل مؤمن آل فرعونه که قرآن میگه. بچه کوفه است. یه روز به معاویه گفت من میخوام برم علی رو برم کوفه، مادرم مریضه، مادرم رو ببینم. معاویه گفت نری پیش علی ها. حالا مشاور اعظم اقتصادی معاویه است، گفت نه من کاری با ابوالحسن ندارم، من میرم ننم رو میبینم میام. گفت ببین نری ها. گفت من میرم مادرم رو میبینم برمیگردم شام. گفت اگه رفتی مخبرا خبر میارن ها. گفت من میرم ننم رو میبینم میام. میخوایی نرم؟ گو نه آخه من ترسم این علی ساحر جادوگره برسه دوتا کلم حرف بزنه مخت رو میزنه، نریان. گفت نه من میرم مادرم میرم. خداحافظی کرد آمد وارد کوفه شد، یه راست رفت خونه امیر المومن. مشاور اعظم کی؟ معاویه لعنت الله علی. معاویه دایی جون مؤمنین، خال المؤمنی. قدیم هم میگفتن حلال زاده به داییش میره. خال المؤمنی
آک تو سر من مؤمن که دائمی باشه. حتی وقتی ننم او باشه دائم هم اینه، همه چی جوره. خدا عذاب معاویه رو زیادتر کن. قبل از این که وارد خونه مولا بشه، امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین که اون موقع 33 4 5 سالشون بود، زن داشتن بچه داشتن، حضرت فرمود حسنم حسینم یه مهمون عزیزی داره برای ما میاد، تحویلش بگیرید. چی؟ جویر خابور. جویر خابور کیه؟ رئیس خزانه معاویه است. جویر وارد شد، حضرت بغلش کرد، امام حسن بغلش کرد، امام حسین بغلش کرد، خودش تعجب کرد. حضرت فرمود جویر برات بگم وقتی از شام میخواستی بیای کوفه معاویه چی گفت؟ گفت آقا حیف شما و زبون پاکتون نیست اسم این جرثومه فساد رو میاری؟ ول کن این حرومزاده رو. فهمون من باید بگم. نگفت جادوگر است، گفت آقا قربونتون برم الهی، من اگه الان اجازه بدید بر نمیگردم، من اگر تو کاخ معاویم به خاطر اینه که اگر بخوان یه خدعه‌ای، حیله‌ای، نیرنگی بر علیه شما و دین شما به جا بیارن جلوشات میتونم بگیرم، و الا خدا لعنت کنه معاویه رو دودمان بنی امیه. حضرت فرمود جویر خابور یه مژده بهت بدم؟ گفت آقا بفرمایید. فرمود قدر خودتو بدون. گفت چطور؟ فرمود تو یکی از اون 400 نفری هستی که خدا در کوفه زندشون میکنه، سرباز مهدی موعود مایی. من این قطعه تاریخ رو خیلی جا گفتم، تا زنده هستم هم میگم، ولی این جمله میگم و روزم رو میخونم. جوانان عزیز، علی ابن موسی رضا شاهد باشید من دارم میگم. جویر خابور کنار معاویه، تو کاخ معاویه، رئیس خزانه است. علی رو گم نکرد. نکنه تو مشهد الرضا علی رو گم کنی. او کنار معاویه بود، دینشو گم نکرد. تو مملکت امام زمان دینتو گم نکنی. به پول میرسی، به جاه میرسی، به پست میرسی، پست نشی. دختری وزک کرده اشوه میارد جلوت، مهدی فروش نشی. یه سفره چرب و نم برات پهن میکنن، امام زمان فروش نشی. الهی ثبت قلوبنا علا دینک. خیلی ببخشید، فردا شب انشالله اون قطعه تاریخی رو براتون میگم. فقط ماحصل امشب خیلی مهم بود، سه چیز رو در زندگیتون داشته باشید، بعدم عبرت بگیرید در داستانه قرآنی. هیچ وقت عاقبتتون به شر نمیشه. یک، ایمان. دو، بصیرت. سه، خرد ناب. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمنا کم بین یدن حاجاتنا یا وجیها به و اشبع لنا. دستتو بیار بالا، دست گدای تو. یا وجیهن در حمام نیشابور، آقا در نیشابور چند روز توقف داشتن، یه روز قصد استحمام کردن، اومدن حمام و قرخ کنن، حضرت اجازه نداد، فرمود مزاحم مردم نشوید. ببینید این رسم امام، عمل امام اینه، چون من میخوام برم حمام، مردم از حمام رفتن محروم نکنید، بگذارید منم معمولی و عادی با مردم حمام برم. وارد حمام شدن، دستور داده بودن کسی کاری با کسی نداشته باشه، محافظای بیان کسی رو عقب و جلو کنن، حق ندارن چنین کنن. حضرت رفتن یه گوشه حمام نشستن، شروع کردن کیسه و لیف کشیدن. پیر مردی کنار امام هشتم نشسته بود، یه نگاهی به امام رضا کرد، گفت آقا میشه پشت منم کیسه بگیرید؟ حضرت لبخندی زدن، فرمودن چه اشکالی داره، من در خدمت شما. کیسه رو دست گرفتن، شروع کردن پشت این پیر مرد و کیسه کشیدن. امشب میری حرم ها، امام رضا رو با این روایت ببین و برو حرم. پیر مرد خیلی از کیسه کشیدن حضرت خوشش اومد، گفت آقا ببخشید من پیر مردم ضعیفم، اگه میشه دست و پامم کیسه بگیری؟ حضرت فرمودن چشم، من در خدمت شما، دست و پاشم کیسه کشیدن. حضرت آب ریختن روی او، سرشو شستن، تمیزش کردن، روونه رخکنش کردن. اونایی که حضرتو میشناختن خیلی سعی کردن، با چشم ذره رفتن و با خیره خیره نگاه کردن به پیر مرد حالیش کنن، داری به کی دستور میدی؟ وقتی وارد رخکن شد، خیلی ها به این پیر مرد انتقاد کردن، پیر مرد فهمیدی چه کردی؟ چرا به این آقا گفتی پشت تو و بدن تو کیسه بکشه؟ گفت چطور، مگه این آقا کارگر این حمام نیست؟ گفتن نه بنده خدا، چی داری میگی؟ این آقا علی ابن موسر رضا. اینقدر گریه کرد، خجالت کشید، سب کرد تا آقا اومد وارد رخکن شد، افتاد رو دست و پای علی ابن موسر رضا. آقا من قصد بی‌ادبی نداشتم، من قصد توهین نداشتم، من نفهمیدم، نشناختم، منو ببخشید. فرمود چرا خودتو اذیت میکنی؟ مسلمون باید کمک مسلمون کنه، مؤمن باید به حق برادرش مؤمن برادری کنه.
میخوام بگم علی ابن موسر رضا به حق ما برادری کن آقا، ما هم قلبمون کثیفه روحمون آلوده، جان جواد امشب ما رو تطهیرمون کن آقا. روز مای حسینت مثل حمام میمونه، همه با بدن آلوده وارد روزه میشن اما پاک و مطهر خارج میشن. اما اگه شما یه دستی به قلب ما بکشیم، هرچه کثافات روحی از روح و قلب ما خارج میشه، مادر خونه خدا آبرو پیدا میکنیم. آقا جان ما در مجلس حسین در حمام حسینی آب داریم، آبم عشق چشممونه، آب عشق چشمی که امام صادق جدتون فرمود اگه به اندازه بال مگسی باشه، اگه گناهات به اندازه ستارگان آسمان باشه، خدا به خاطر حسین میبخشه. آقا من روزه میخونم، این مردم عشق میریزن، شما با عشقای چشم مردم دل هممونو پاک کن. آقا جان شما وقتی از مدینه میخواستی توس بیای، فرمودی برا من بلند بلند گریه کنی، تنها امامی که وصیت کرده بلند بلند گریه کنید علی ابن موسر رضا. اما الهی بمیرم کربلا هر کی گریه میکرد سیلی بهش میزدن، هر کی نام حسین رو میآورد کتک میخواد. آخه امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، زنای نوغانی اومدن بدن تو گلبارون کردن، گفتن علی ابن موسر رضا غریبه مهمانم، تو خراسان کسی رو نداره. آقا اگه قرار غریبا رو گلبارون کنه، یه ناله یه کربلایی میخوام، اگه قرار مهمونا رو گلبارون کنن، من یه غریب سراغ دارم کربلا، عوض این که گلبارونش کنن تیربارونش گردن سنگ بارونش گردن. حسین آرام جانم.
ها بگو تا پاکت کنه امام رضا. ها حسین ای دست گدایی بیاد بالا، همه 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 هر کی این جوریه بگه ها. حسین جانم نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم به حد علی ابن موسی الرضا یا الله.